اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. قال الله تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. این آیه کریمه چون حضرت امام و خود مقام معظم رهبری از این آیه هم به عنوان یک شاهد، یک گواه برای امروز بسیج، امروز که عرض میکنم یعنی این دوران انقلاب در این 40 ساله، خصوصا در دفاع مقدس یاد کردن، من از همین آیه کریمه اجازه بدید عرایزم رو تقدیمتون کنم. و خیلی جالب نظره که دوستان عنایت کنن، خود رسول خدا هم وقتی این آیه رو تلاوت کردن، خب اصحاب به وجد اومدن، عجب کسانی داره رسول خدا، عجب اسلام مردانی رو داره. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، وقتی که همه از دین برمی گردن، خدای متعال یه عده‌ای رو می آوره، خدا می آوره، یأتی الله به قوم. خب حالا این قوم و جماعت چه ویژگی هایی دارن؟ 5 ویژگی خدا برای اینها می شمره. پیغمبر اکرم وقتی این آیه رو خوندن، اصحاب فکر می کردن خودشونن، انصار پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن نه، دست گذاشتن رو زانوهای سلمان، فرمودن هازا زبوه، اینا هم ولایتی های سلمانن در آخر الزمان. خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین هم فرمودن این راجع به جوانان آخر الزمان، امام صادق هم همینجور، امام باقر علیه السلام هم همینجور، همه فرمودن این آیات در ارتباط با مؤمنین آخر الزمان، اون هم از سرزمین ایرانه. خب دو بزرگوارم، دو مرجع تقلید عالی قدر و عالم به قرآن و تفسیر، انصافاً جلسات تفسیر مقام معظم رهبری قبل از انقلاب زبان زد اهل علم بود، خود حضرت امام هم که مفسر، این دو بزرگوار مصداق این آیه رو بسیج عنوان کردن. بسیج رو فرمودن آیه الهیه، خود بسیج آیه الهیه، این اتفاق اتفاق خداییه. در همین چند روز پیش مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان فرمودن این پدیده، این حقیقت رو خدا به قلب حضرت امام نازل کرد و بعد ایشون، اون هم در یه شرایط خیلی خاص، این بسیج رو تشکیل داد، بسیج مستضعفین، این رو خدا تشکیل داد، مقام حضرت امام تشکیل داد با هدایت خدای متعال. بسیج وقتی ازش صحبت میکنیم داریم در این تراز گفتگو میکنیم. بله ممکنه من بسیجی متخلق نباشم یا بعضی از این ویژگی ها رو داشته باشم، بعضیش رو نداشته باشم. خب اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. من اگر بسیجی خوبی نبودم که بسیج کم و کاستی پیدا نمی کنه، به ذات کبریاییش ننشیند گرد. حالا نکته هایی در این صحبت اخیر مقام معظم رهبری، یعنی فرمانده کل قوا و نائب امام زمانمون بود، که اگر انشالله تو اثناء بحث بهش انشالله توفیق شد اشاره می کنم که باید بیشتر بهش دقت کنیم. 5 تا ویژگی خدای متعال شمرد در این آیه. 1، یحبهم و یحبونه، خدا به اینها خیلی علاقه داره. اولین ویژگی که خدای متعال میشمره امام میفرماد مصداقش بسیجه. پیغمبر اکرم فرمود فرزندان فارسن اینها، که اگر ایمان یا در روایت دیگه اگر علم در ثریا باشه بهش دسترسی پیدا میکنن. فرمود یحبهم و یحبونه، اولین ویژگی اینه که خدا اینها رو خیلی دوست داره و اینها هم خدای متعال رو دوست دارن. معمولا ما تو ادبیات خودمون، تو ادبیات دینیمون، معمولا از پایین شروع میکنیم میریم بالا. معمولا اینجوریه، میگیم طرف مثلا ولایت داره، طرف با این ولایتش ولایت رسول الله رو قبول داره، پای بنده با ولایت رسول الله ولایت خدا رو پا بنده. معمولا ماها تو نگاه دینی از پایین به بالا میریم، ولی خدای متعال در تعریف ماهیت بسیج یعنی این مجاهد در آخر الزمان اینجوری صحبت نمیکنه، از بالا به پایین. اول نسبتش رو با خدا میفرماد، خدای متعال اول نسبت این جوان، جوان آخر الزمان از این سرزمین رو با خودش تعیین میکنه. یحبهم و یحبونه. بریم بگردیم تو اقشار دیگه ببینیم چقدر از اینا پیدا میکنیم، بعد بیایم تو بسیج ببینیم چقدر پیدا میکنیم. عاشق خدان و خدا عاشق اینها. تو پایگاه بودیم، بعد از اینکه پست و گشت تموم شد، اینو خاطرهشو برای جوانترها عرض کردم، برای دوستان دیگه تکرار میکنم که یه نمونه مثال بزنم، یه نمونه. این چیزیه که به عینه خودم دیدم، نه اینکه بخوایم تو کتابا بخونیم. داشتم تو یکی از مسجدها در قم میگفتم، دو سه نفر اومدن گفتن آقا چرا این قصه ها رو، این مسائل رو کتاب نمی کنید همه بدونن، نگاهشون به بسیج درست بشه. بعضیا پست و گشت و رفتیم، یه جوان 15 ساله‌ای به نام آقا محسن زیارتی و ابوالفضل میرزایی، اینا بچه ها یکی دو ساعت قبل از اذان صبح معمولا میخوابیدن که بعدش نماز صبحشون رو بخونن و برن مدرسه 8 صبح. قبل از این ماجرا، قبل از اینکه اذان صبح بشه، بچه‌ها که خوابیدن، همچی که چشم بچه‌ها گرم شد، تو شبستان مسجد قسمت خواهرها اونجا خوابگاه، عرضم به حضورتون که بچه‌های نیروی مقاومت بود، اونم تو اوج درگیری‌های منافقین دهه 60 که دیگه خودتون در جریان هستید. بله مسجد محل عبادته، اما وقتی که دشمن بخواد روح عبادت رو نابود کنه، یعنی اصل ولایت رو ریشه کن کنه، امریکایی‌ها صریحا گفتن ما مشکلمون با جمهوری اسلامی اسلام علی ابن ابی طالبه، اسلام علی ابن ابی طالب، نه علی ابن ابی طالب. چون میتونیم ما از علی ابن ابی طالب یه چیزی بسازیم، از حسین ابن علی یه چیزی بسازیم، مثل خیلی از این جریان‌های صوفی مسلک که میمیرن برای علی ابن ابی طالب، اما برو بهشون بگو پای دین علی ابن ابی طالب وایسادی، پای حکم علی ابن ابی طالب که دستور داد کونال ظالم خصما ولی المظلوم اونا وایسادی، تو که میمیری برای علی ابن ابی طالب، تو که خودت رو رسوای عالم کردی. من تو بعضی از این شهرها میرم، قم الحمدلله این نکه ننگ ازش کنده شد، به همت همین بسیجی ها هم اتفاقا این اتفاق افتاد. یادتونه 10-12 هزار نفر اینا تونستن جمع بکنن تو اون چند روزی که تو صفائیه بودن، حداقل تو اون ساختمون حدود 1000-1200 نفر اینها جمع کردن برای خودشون آمده شد و کنار پیاده رو هم گرفتن و گنابادی ها. یادمونه قم مسئلهش الحمدلله حل شد، ولی بعضی از شهرهای دیگه با قوت دارن کار میکنن. خب کون آل ظالم خصما ولی المظلوم اونا چی شد؟ پس علی ابن ابی طالب میفرماد خب ایشون اینا استراحت کردن، بعد اون موقع منافقین بودن و درگیری ها، بچه ها باید حتما پست و گشت داشتن، مثل همین الان که ما تو همین پایگاهمون بچه ها تیمی میرن گشت میدن بنا به نوبتشون که میفته، و اگر این گشت ها نباشه و اگر این بیداری نباشه، همون اتفاقی که برای بعضی از شهرهای تقریبا نیمه خوابمون افتاد، برای قومم می افتاد. فاجعه ای که مثلا توی ملارد، فاجعه ای که توی گلستان، تو بهارستان، تو اسلامشهر، تو رباط کریم، تو کازرون، جاهای دیگه، تو اندیشه، تو پرند، تو این چند روز پیش افتاد. بعضی از دوستان ما گفتن که یکی دو سه تا مؤمنین اعتراض کردن که این حرکت‌های رزمی یعنی چی شما تو مسجد میارید؟ ببخشید جوانای شما اگر اینا رو یاد نگیرن و تو پایگاه بسیج با هدایت دینی آموزش نبینن، شما کنار ناموستون امنیت نخواهید داشت که بعدش هم بیاید سر نماز، مسجدی نخواهد بود. اگر بسیجیان این آموزش ها رو نبینن، آقا این دفعه فرمود جنگ امنیتی بود، جنگ امنیتی. جنگ امنیتی یعنی چی؟ یعنی اگر پاسخ محکم نمی گرفتن اینها برنامه داشتن. خیلی از تیم‌های اینها مسلح بودن. روز دو سالی که آموزش دادن، نیرو جذب کردن، یکی از شاخصه ها این بود برید سراغ اهل دعوا و اراذل و اوباشی که اهل دعوا و قمه و چاقوان، اینا رو جذب کنید. ببخشید من میخوام برم به اهل دعوا و چاقو و قمه بگم پسرم برادرم به خاطر خدا بیا و قمه ات را کنار بذار؟ واقعا فکر میکنید این منطق جواب میده؟ پمپ بنزین رفته بهش میگه اصلا نمیتونم. من واقعا بعضی صحنه ها رو که دیدم نمیشه آدم تعریف بکنه. خانوم داره گوشه خیابون راه میره، چادر سرشه، میره میگه چادر تو از سرت بردار. میگه بر نمیدارم. تا میگه بر نمیدارم با قمه میزنه نابودش میکنه، اصلا مجال نمیده حرفی بزنه. کی باید مقابل این بیسته؟ آقا نیروی انتظامی بیسته. به نیروی انتظامی شنبه گفتن اصلا وارد عمل نشو. الان مقام معظم رهبری تو این پیام هفتگان، دستور هفتگانشون به بسیج، به ما دستور دادن، به بسیجی ها دستور دادن که از تجربه دهه 60 اونم کمیته های انقلاب اسلامی استفاده کنید. تا حالا نگفته بودن اینو به بسیج. کمیته انقلاب اسلامی میدونید یادتونه بزرگترا، هر جا مسئله و بحرانی بود کمیته اونجا حاضر بود تو انواع و اقسام مأموریت ها. جنگ جنگ امنیتیه، این که تعارف نداره. بله همه اینهایی که تو خیابون اومدن آدمای منافق و اینها نبودن، ولی منافقین و امریکایی ها همونطور که برایان هوک برگشت تصریح کرد، اسرائیلی ها، امریکایی ها، ترکیه یه هفته قبل از این ماجرا برگشت گفت هفته بعد، یعنی به زودی، به نزدیکی، به زودی ایران شرایط عراق رو پیدا میکنه. اونا هم گفتن، اینا میرن از اراذل و اوباش استفاده میکنن، از بیقیدها استفاده میکنن. مگه میشه جوانهای ما اینها رو یاد نگیرن؟ مگه امیرالمومنین به ابوالفضل عباس، به حسین ابن علی، به حسن ابن علی مگه آموزش رزم نداد؟ مگه آموزش رزم اون زمان فقط تیراندازی بود؟ مگه فقط تیراندازی بود؟ داستان کشتی امام حسن و امام حسین رو همه شنیدید. پیغمبر اکرم میشینه تماشا میکنه که ببینه کی غالبه، کی مغلوبه. خب کشتی یه رزمه، منتها وقتی جنگ میشه، عملیاتی میشه، این کشتی تبدیل به یک فن رزمی میشه، دیگه دوستانه نیست. 30 نفری که تو فتنه 88 کشتن، همینجوری آتش زدن و کشتن، بسیجی رو اوریان کردن وسط خیابون. اونجا نمیتونی بهش حرف بزنی، منطق حالش نمیشه. از مسجد اعزام صورت میگرفته. مساجد ما الان دارن مسجد پشت مسجد آتش میزنن. 2000 بانک ما رو آتش زدن، منتها انقدر درد وجودمونو نگرفته که کلی مسجد و تکیه و فاطمیه و حسینیه آتش زدن. کی آتش میزنه؟ به حضرت عباس مسجد محل عبادته، ما خدا میخواییم امنیت باشه، فقط عبادت تو مسجد صورت بگیره، ولی امنیت نیست. امنیت به مخاطره افتاده که مقام معظم رهبری میفرماد آهاد بسیج، باید دیگه غافلگیر نشید. امنیت شوخی نیست. ما در فتنه 88 جنگ سیاسی بود، 1,000,000 این طرف تهران، 1,000,000 اون طرف تهران، این طرفدار موسوی اون طرفدار احمدی نژاد، جنگ سیاسی بود. یه عده‌ام اومدن استفاده کردن و جمعیت ریخ به هم. چند هفته بلکه بیش از یک ماه درگیر بودیم تهران و بعضی از شهرها، منتها اون دفعه جنگ سیاسی بود، جامعه دو قطبی شده بود. الان جنگ امنیتیه، عراق، سوریه، الان ایران، فردا جای دیگه. سلیقه، بیاید مسئولیت قبول کنید. کسانی که مدعی هستن بگن امنیت دور شهر رو ما به دست میگیریم بدون هیچ آموزش نظامی، بدون هیچ آموزش رزمی. بیان یا علی، بیان به میدان. شبی که خانواده های قم داشتن دلهوره داشتن، نگران بودن این شبا چه اتفاقی خواهد افتاد، اون موقع بیان بگن ما میریم اینا رو آروم میکنیم، ما میبریمشون سر صحنه ببینیم چجوری آروم میکنن. آدم موقع بحران بره تو خانه بشینه، در رو به رو خودش ببنده، بعد بگه چرا نیروهای انتظامی کاری نمیکنن؟ اگر 4,000 نفر وارد صحنه بشن چقدر نیروی امنیتی میخواد؟ و بعد نیروی امنیتی مگه میتونه همه جا رو جمع کنه؟ این جنگی که اینا کردن که اصلا جنگ منظم نبود. یه جا رو میان 5 نفر 10 نفر، بابا دلار وسط جمعیت وایساده داره 100 دلاری میده، میگه برید آتیش بزنید، یه 100 دلاری میگیره میره. بعد از این که قصه دلار تو مملکت زیاد شده، با کیف دلار میاد، 100 دلاری میگه هر کی آتیش بزنه این بانکو 100 دلار، به 4 نفر 100 دلار میده، میذاره میره. دستور کشتن دارن، دستور سوزوندن دارن، آموزش برای سوزاندن، آموزش برای آدم کشی. یا آقا چرا مسجد، به خدا جای مسجد جای عبادت فقط، اما وقتی که علی ابن ابی طالب امنیت داشته باشه، علی ابن ابی طالب امنیت داشته باشه، اون نامردهایی که میگفتن بس، به قول امیرالمؤمنین گفتن لا قتال، اون نامردهایی که گفتن لا قتال، ما دیگه نمیخوایم بجنگیم و اهل جنگ نباشیم، میخواییم فقط عبادت کنیم، مسجد رو یه جوری کردن که امیرالمومنین شب قدر باید شمشیر به فرقش اصابت بکنه، ترور بشه. مگه میشه؟ این همه آیه قرآن رو چکار کنیم؟ نکنه این آیات قرآن نصفش مال مسجد و محراب و نماز، نصفش مال بیرون تو خیابونه؟ تو مساجد ما اومدن مؤمنین رو به خاک و خون کشیدن. از من پیرمرد که کاری بر نمیاد، جوون باید آماده باشه. حالا میرسیم جز به این علائمی که خدا میشموره. یحبهم و یحبونه، آقا محسن بیدار میشه، میگیره میخوابه، بیدار میشه، من شاید 1 متری ایشون دراز کشیده بودم، پاشد شروع کرد گریه کردن. گریه نکن، کی گریه کن؟ بعد که رفتیم آرومش کنیم، دیدیم آروم نمیشه، خودش معمولا نماز شبش که ترک نمیشد، جوون 15 ساله، پاشد نماز شب بخونه. من همیشتم نگاه میکردم تو نماز شب، انقدر حق حق گریه میکرد نمیتونست حتی حمد و درست ادا بکنه. ابوالفضلم بلند شد کنار، شروع کرد نماز شب خوندن. بله، اونی که کف میدونه میفهمه عبادت یعنی چی. قرآن میگه اولائک هم المؤمنون حقا، من مؤمنین حقیقی اینا رو میدونم، مجاهدین رو میدونم. گریه هاشون قد نشد تا اینکه سوار ماشینشون کردیم ببریم بیمارستان، دیگه 1 ساعت دارن گریه میکنن. یفی آقا محسن گفت کجا ما رو میبرید؟ گفتیم بیمارستان. برگشت گفتش که من طوریم نیست، ما طوریمون نیست، الان امام زمان ارواح نافدار رو تو خواب دیدیم، فرمود پاشید محسن بیاید. خب این آقا محسن 15 ساله چجوری به این نقطه رسیده؟ چجوری به این نقطه رسیده که حضرت حجت باید بیاد تو مسجد نوجوان 15 ساله‌ای که هنوز آموزش نظامی رو ندیده دستشو بگیره، صبح ساکتو ببند و اونم ببنده و صبح پاشه بره ترمینال، سوار شه بره اهواز، اهواز بره تو لشکر 27 و بعدم تو عملیات فتح المبین یه خورده آموزشی توی لشکر ببینه و بعدم تو عملیات به شهادت برسه. امام زمان دونه دونه نیرو جمع کرده از بسیج و تربیت کرد برای بسیج. امام زمان قصه نیست اینا، چیره که دیدیم. این آقا محسن از کجا به اینجا رسیده؟ 8 سالش بود، مادرش پشت نماز شب بیدار شده بود، دید مادرش داره نصف شب گریه میکنه، از خواب پرید گفت مادر چرا گریه میکنی؟ مادرش گفت پسرم ببخشید من بیدارت کردم، هیچی من داشتم نماز میخوندم. میگه مادر نماز چی میخوندی؟ نماز مغرب و عشا رو که با هم قبلا خوندیم. میگه نه این نماز مغرب و عشا نیست، این نماز شبه. میگه نماز شب چیه؟ چرا به من یاد نمیدی بخونم؟ میگه مادر این نمازیه که برای اونایی که میخوان بیشتر با خدا ارتباط برقرار کنن، دوست خدا بشن، برای اوناست. میگه خب منم میخوام با خدا بیشتر دوست بشم و به خدا بیشتر نزدیک بشم، به منم یاد بده. از همون شب پا میشه نمازشو شروع میکنه. بچه یه 8 ساله، هنوز انقلاب هم نشده، جنگ که هیچی. بعد از 2-3 ماه آقا محسن شروع میکنه گوشه خونه اشک ریختن. مادر میگه چیه؟ برمیگرده میگه مادر من دلم برای خدا تنگ شده. یحبونه. فکر میکنید همینجوری 20 میلیون نفر میتونستن اسلحه دست بگیرن؟ خدا اومد با حضرت روح الله یه فرمان وجوب به جنگ داد، همه رفتن جبهه؟ نصفشون رفتن جبهه؟ 1/3 رفتن جبهه؟ نرفتن والله. 1 میلیون از 20 میلیون یعنی کمتر از 5% رفتن جبهه. اگه هر کسی میتونه بیاد بار این امانت رو که خدای متعال سپرده آخر الزمان به دوش مؤمنین، مگه میتونه هر کسی این بار رو ورداره؟ باید خودش غنی باشه، قوی باشه، عشق به خدا. یحبهم و یحبونه. این بچه 8 ساله رو حالا شما ببینید 7 سال آینده، 7 سال آینده تازه انقلاب و بعدم جریان جنگ و اینها تغییر که نمی کنه هیچ، هی علو به درجه هم پیدا میکنه. ببخشید اینجوری عرض میکنم، ولی به قول شهید کافی که ساواک ایشونو به شهادت رسون دیگه، خبرها که هست. اگرم نه خدا رحمت کنه مرحوم کافی میگو بهشت یونجزار که نیست هر کسی رو ببرن. خود قرآن میفرماد فکر میکنید شما وارد همینجوری وارد بهشت میشید قبل از این که در سختی ها و شدائد گرفتارتون بکنم؟ یحبهم و یحبونه. اولین ویژگی بسیج اینه. آی بسیجی اگر این ویژگی رو در خودت ایجاد نکردی بسم الله، و الا دم معرکه کم میاری. این دیگه کاریه که خودت باید بکنی، ارتباط شخصت با شخص خدا از بالا هم شروع میشه. نگو ولایت مدار، ولایت مدار از بالا به پایینه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. از معرفت باید از بالا به پایین باشه. به وسیله امام و ولایت تو هدایت میشی به خود خدا، الالله تدعون و علیه تدلون. ولی باید به خود خدا هدایت بشی، قلبت قوی باشه تو میدان عمل. تو میدان عمل دلهوره پیدا نکنی. برای چی با خیال راحت اراذل و اوباشو میکشن توی کشورمون؟ 140 تا شهر رو به هم میزنن. چه نفوذهایی که تو دستگاه ها هستن، چه منافقینی که تو کشورمون هستن، چه اونایی که اونور مرز هستن، برای چی میرن اراذل و اوباش رو میارن کف خیابون؟ به خاطر اینکه اراذل و اوباش مثلا برای اینا نیرو میشن؟ نه که نیرو نمیشن، یه خود احساس خطر کنن فرار میکنن.
24 ساعت نکشید این دفعه قائلشون ختم شد. روز اول اگه دیدید شنبه اینطور شد به خاطر اینکه هنوز بسیج وارد نشد. یک شنبه وارد شد، جمع شد. بعضی جاها نیروی انتظامی رسما گفت آقایون، بچه‌های سپاه، بچه‌های بسیج، شما الان اومدید مقر ما رو از دست این منافقین و این اراذل و اوباش درآوردید، برید دوباره اینا میان میگیرن و بمونید اینجا تثبیت بشه. خب اونم نیروی نظامیه، اینم نیروی نظامیه، این ایمان، یحبهم و یحبونه. فقط اونی که عاشق خداست دلش علا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله یه وقت فکر نکنی سبحان الله سبحان الله سبحان، انقدر سبحان الله سبحان الله گوها جبهه نرفتن، میترسیدن جون بدن، میترسیدن. آقا آدمای خوبی که میترسیدن جون بدن، آدمای نماز شب خونی که میترسیدن جون بدن. وقت بچه 15 ساله رو امام زمان میاد انتخاب میکنه، مثل شیر وای میسه جلوی عراقی میگه داداش من محسن رو میکشی، شروع میکنه رگبار بستن به ستون عراقی جلوی تیر و همونجا هم اون رو میکشن، بدنش کنار بدن محسن میفته. این دل شیر رو بچه 15 ساله کجا پیدا کرده؟ یحبهم و یحبونه. خدا عاشق اینهاست، اینا عاشق خدان. ازلتن در برابر مؤمن، در برابر مؤمنین اینها متواضعن، متواضعن. آقای وزیر کشور میاد میشینه تو تلویزیون میگه ما میخواستیم فلان تاریخ اینو برگزار کنیم، قصه لو رفت، دیگه برگزار نکردیم. لو رفت یعنی چی؟ لو رفت آقای وزیر کشور، حواست هست داری چی میگی؟ رئیس جمهور که راحت فرار کرد از قائله، اون من اصلا خبر نداشتم، قشقش میخنده و میگه من خبر نداشتم. مگه میشه؟ مگه تو سیستم امنیتی بسته شما کسی جرأت داره چنین کاری بکنه؟ چیزی بگید که قابل باور باشه. ما تا حالا رئیس جمهور امنیتی مثل شما نداشتیم. شما وقتی وارد دفتر کار شدی اول گفتی تمام دیوارها رو بتراشید، برید برسید به آجور، ریز بریز نگاه کنید، یه وقتی کسی میکروفونی قصه جایی کار نداشته باشه. بعد دستور دادی که چه لایه‌هایی استفاده بشه، چه اتفاقی تو این اتاق بیفته. بعدها همه فهمیدن این اتاق میشه اتاق هیئت دولت. کجا رئیس جمهور اینجوری داشتیم؟ بعد یه اتفاقی که قطع و یقین هر کسی دو تا چهار تای این انقلاب و تاریخش رو دیده باشه فقط، نه اینکه آدم سیاسی باشه، اون خبر نداشتید. من صبح پا شدم دیدم اینا قیمت ها رفته بالا. بله از این خنده مشخصه که جدی نمیگی شما. حالا بالاخره ایشون حاشا کرد و رفت. آقای وزیر برمیگرده میگه نه، دفعه پیش میخواستیم انجام بدیم ولی لو رفت. مگه قرار بوده مخفی انجام بدید؟ قانون مگه نداره تغییر قیمت؟ چرا به مر قانون عمل نکردید؟ چرا باشکی به ملایم انجام ندادید؟ چرا جامعه رو دچار التهاب کردید؟ این سوال ها هنوز به جاست؟ هیچ کسی از این سوال ها نگذشته. خاطر حرمت نظام اسلامی، قوام نظام اسلامی، مردم نجابت به خرج دادن، کف خیابون وای نستادن، اما اعتراضشون رو دارن، فهمشون رو که نمیتونن بذارن کنار. کودک هم باشه اینو میفهمه. شما وقتی قیمت رو سه برابر کنی چه اتفاقی میفته از جهت اقتصادی تو کشور، چه تنشی وارد میشه به قشر محروم. با این شوک اقتصادی، اونم تو جنگ اقتصادی، شوک اقتصادی هم وارد کنی، بعد بگید ما میخواستیم مخفی برگزار کنیم، مردم فهمیدن دیگه برگزار نکردیم، از وزیرش صحبت میکنه، دیگران صحبت میکنه، میگن نه هیچ اتفاقی تا پایان سال نمیفته یک شبه. چرا دروغ میگید به مردم؟ ما به شعور 80 میلیون جمعیت توهین میکنید. 10 برابر میخواید بنزین رو زیاد کنید، زیاد کنید، ولی توهین به مردم نکنید. به کسانی که برای شما احترام آفریدن بی احترامی نکنید. کی شما رو میشناخت؟ این میزها رو کی به شما داد؟ جلوی چشم 80 میلیون میگن ما میخواستیم مخفی برگزار بکنیم. کاش انکار میکردید. انکار نمیکنه. صریح به یک ملت توهین میکنه. یعنی به مدیریت نظام اسلامی توهین میکنه. ها این معلومه. و این رو مردم خوب فهمیدن. خوب فهمیدن. منتها مقام معظم رهبری چون عمق فاجعه رو خبر داشت و پیش بینی میکرد، از 2 سال پیشتر به بچه‌های بسیج گفته بود آماده شید برای یک حمله امنیتی کنار حمله اقتصادی و جنگ روانی. از 2 سال پیش. اگه برنامه دشمن این نبود و اگر خطر اصلی اصل نظام رو تهدید نمی کرد، وقتی مردم می دونستن باید با شما چجور برخورد کنن. و فکر میکنید ما از شما می ترسیم؟ اذلتن علی المؤمنین. ویژگی مردان خدا در آخر الزمان در بسیج اینه، در برابر مؤمنین متواضعن. متواضعن. میاد میریم به جوون میگه جوون تو حسابتو جدا کن، از این منافقین جدا کن، بانکو نباید آتیش زد، کارتخانو نباید آتیش زد. رفته تا دیروز توی سوریه و عراق بس مدافعین حرم رفته جهنگیده، زخم برداشته، حالا اومده داره احترام میذاره. همونجا دورشو میگیرن شروع میکنن به ضربه زدن بهش، قمه به پهلوش میزنن، گلوله بهش میزنن. در برابر مؤمنین در برابر اذلتن علی المؤمنین، مؤمنین متواضعن. اگه کسی در برابر مؤمن متواضع نبود، از تفکر بسیجی و فرهنگ بسیجی جداست. جداست. این بچه ها وقتی کارگروه جهادی میرن، ما چرا تو این مسجد اینقدر اصرار داریم بچه هامون جهادی برن؟ حالا بعضی هاشون توفیق دارن، بعضی هاشون هنوز توفیق پیدا نکردن. چرا میگیم جهادی برید؟ چرا هر سال 2 نوبت؟ امسال که دیگه سیل و اینها هم بود که 4 نوبت شد. همین الان هم منطقه مشغولن کسای دیگه‌ای، گروه‌های دیگه‌ای. چرا؟ برن مردم رو ببینن، برن عمق فاجعه رو ببینن. پس فردا اگه این آقا پسر، اگه این دبیرستانی، اگه این دانشجو، اگه این آقای طلبه که داره سالای اول سطح میخونه، اگه پس فردا رفت مسئول شد، مدیر شد، به جایی رسید، بدون مردم با چه شرایطی دارن زندگی میکنن، تکلیفشو در برابر مردم بره ادا بکنه. مردم فقط بچه محلای ما و کوچه و خیابون ما نیستن. مردم همان به قول امام میفرمود این انقلاب رو پا برهنه ها کردن. ما هنوز پا برهنه داریم گوشه و کنار. داریم دیگه، داریم که ما الان موندیم. من الان موندم خدا وکیلی. الان برای فرصت بعدی جهاد گروهمون کجا بریم؟ دیروز داشتیم با آقای طلویی صحبت میکردیم. کجا بریم؟ خوزستان بریم، گلستان بریم، لرستان بریم، استان مرکزی خنداب، کجا بریم؟ اینقدر درخواست ها زیاده. بله 40,000 پروژه انجام گرفته، ولی آیا با 40,000 پروژه توسط بسیج کار تموم میشه؟ خیلی بیشتر از این حرفا نیازه. ما رفتیم منزل سیل رو تو خنداب، یعنی بارون شدید که اومده سقف ترک خورده و اومده رو سر 2 تا پیرزن، رفتیم این منزل رو آباد کنیم، میبینیم منزل بعدی دیگه اصلا از اون ویرانتره. نه از بارون و سیل، قبلش اصلا ویران بوده. یه زن با 4 تا با 3 تا بچه سرپرست خانواده روستا میتونه روستا برسه به این نمیرسه. یعنی وقتی خونه های دیگر رو میبینی، من به اون آیونی که اونجا بودن گفتم همین روستا، اگر همین روستا همت کنه، این بخش همت کنه، این زن اینجوری زندگی نمیکنه با 3 سر عائله. چرا اینا نمیرن به داد بغل دستی همسایه‌شون برسن؟ بعضیا گفتن آقا ول کنید، شما نرید تو این جاهایی که مثلا هم روستاییاشون کمک نمیکنن. این حرفا چیه؟ آقا به جهادگرا میفرماد غفلت نکنید از اون سقف خونه پیرزنی که چیکه میکنه. بعضیا به ما میگفتن شما میرید خونه میسازید مثلا برای فلانی، خب این 4 روز دیگه میمیره. نگاهو ببین، آدم مذهبی که مثل حیوان داره نگاه میکنه به انسانها، نمازم بخونه، صفحه اولم بشینه، آدمه؟ این ذلت داره در برابر مؤمنی؟ جهادگر، نوجوون، جوون باید از اول تربیت بشه، والا اینا بزرگشن برن توی پست و مسئولیت قرار بگیرن که کسی نمیتونه دیگه به اینا حرف. مگه شما الان حرف میزنید مسئولینتون میشنون؟ مگه میشنون؟ خیلی از مسئولین حرف نمیشنون. مشکل پایه تربیتی این هاست. از ذلتن علی المؤمنین، باید بر برابر مؤمنین متواضع بود. کی در برابر مؤمن متواضع؟ تنها کسی که در برابر مؤمنین متواضع کسیه که با خدا ارتباطش عمیقه، به خاطر محبوبش و معشوقش نسبت به مخلوق محبوبش تواضع داره، برای اینکه رضایت ولیش رو جلب کنه، چون میدونه خدا از انفاق او، از صدقه او، از دستگیری او خوشنود میشه و راضی میشه. این آدم میشه متواضع، قلبش یه قلبه حساس، ظریف، نمیتونه تحمل کنه. ما 2 تا 10 روز 2 تا 1 هفته میریم تو منطقه برای جهادی. خدا شاهده من بچه های جهادی رو خبر ندارم، ایناشو دیگه سوال نکردم، ولی خود من اینجوریم. وقتی میری تو منطقه وضعیت رو میبینی، 6 ماه هی دغدغه داری، ای خدا زود تموم شه این دوران تحصیل، زود به تعطیلی بخوریم بریم. الان خونه زمستون رو چه کار میکنه؟ تو برف و بارون رو چه کار میکنه؟ بچه من اگر یه شب گاز قطع بشه، هوا سرد بشه، اخلاقش عوض میشه. بیا برو اونجا ببین چجوری دارن زندگی میکنن. بعد تازه ما اخرجت لناسیم، روزی که نور پیغمبر اکرم تابیدن گرفت، نه به دنیا آمد و پیغمبر شد. اون روز خدای متعال وقتی تکریم کرد از پیغمبر، فرمود امت تو امتیه که اخرجت لناس، قیام میکنه بشر رو نجات بده. فقرای اروپا، فقرای آفریقا، فقرای آسیا، فقرای کشورهای عربی، محرومین و مستضعفین همه عالم. تو مسلمان مأمورشی، اگه به این اعتقاد نداشته باشی که به قرآن اعتقاد نداری. اخرجت لن ناس، کی گفته ما باید فقط دستگیر مسلمونا باشیم؟ ما بناس نجات دهنده بشر باشیم. بسیج کسیه که میاد تو این کانون پرورش پیدا میکنه تا برای بشریت دغدغه داشته باشه. همین الان دیدی شهید زین الدین داشت چی میگفت؟ صداش بد بود، خب حالا فیلم برداری های اون موقع خوب نبود، کیفیت نداشت، فیلم کهنه ای بود، ولی دیدین چی گفت؟ عالمو از استکبار جهانی از امریکا نجات بدیم. نه شهید زین الدین که فرمانده لشکر بود، این حرف بچه های 13-14 ساله بسیجی بود، بریم تمام کنیم زمینه رو، آماده کنیم امام زمان رو بیاریم. دیروز مقام معظم رهبری یه حرفی رو زدن، تو این 40 سال تو بسیج مستضعفین کسی این حرف رو نزد. حتی همین بسیجی ها جلوی آقای سرودی شعاری دادن که اون شعار نشون میداد نگاه بسیجی ها تا همین دیشبی که آقا براشون صحبت کرد، دیروزی که آقا براشون پیروز صحبت کرد، نگاهشون اشتباه بوده. چی؟ امام بسیج مستضعفین تشکیل داد. یعنی چی؟ یعنی تمام آحاد عناصر فعال این انقلاب بشن نیروی امام زمان. فرمود مستضعفینی که من دارم میگم، امام فرمود بسیج مستضعفین، نه منظور اینه که بسیج محرومین و کم برخوردارانه، نه. این آیه رو خوند، آیه‌ای که بالا سر منه، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بسیج مستضعفین، مستضعفین یعنی ائمه هدا علیهم السلام، یعنی امیر المؤمنین که آمد کنار قبر پیغمبر صدا زد یا رسول الله، یا اخا، ان القوم استضعفونی کادو یقتلوننی، این قوم منو مستضعف کردند، یعنی به ضعف کشیدند، کادو یقتلوننی، میخواستن منو بکشن، فاطمه منو نجات داد. بسیج مستضعفین یعنی نیروی ولایت، نه بسیج مستضعفین یعنی نیروی محرومیت. نیروی ولایت در خدمت محرومین، این فرق میکنه. برید مصاحبه اون رئیس جمهور قبلی رو بخونید چیا برگشته میگه، از محرومین و مستضعفین صحبت میکنه، نقد رهبری هم میکنه، به آقا هم بیراه میگه. بله اگر کسی درست نفهم معنای مستضعف اینه، بسیج مستضعفین یعنی بسیج ائمه هدا، یعنی بسیج امام زمان، یعنی نیروی بقیت الله. به قول آقا در این صحبت فرمود جوانی که پیشران جامعه است برای رسیدن به تمدن عظیم اسلامی و تشکیل حکومت بقیت الله، یعنی درخشش خورشید ولایت عظما. بسیجی یعنی این، بسیجی یعنی کسی که امام زمان را بیاورد. ائنا، امروز صبح خوندیم، ائنا علا تعدیت حقوقهی الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته و منون علینا به رضا. الهی فدای اون کسی که این فرازها رو کنار هم چیده بشم تو دعای ندبه، که متاسفانه اکثر ما اهل دعای ندبه نیستیم. به من کمک کن که حقوق امام زمان رو بگیرم، به او برگردونم، یعنی حاکمش کنم. این آرمان بسیجه. و ازش اطاعت کنم و اجتناب معصیته، و اون چیزی که دستور داده انجام نده ازش اجتناب کنم. و امنون علینا به رضا، منت سرم بذار بعد از این که اینا رو انجام دادم اماممو از خودم راضی کنم. بله برو بشین تا قیامت گریه کن، امام زمانت راضی میشه ازت؟ باید مجاهده کنی پای رکاب امام زمان تا امام زمان راضی بشه، چون امام زمان جهاد و مبارزش که مال خودش نیست. بالا سر مقام معظم رهبری این حدیث پیغمبر اکرم بود، حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یباه الله تعالی الملائکه بالمجاهدین. در اجتماع بسیجیان درشت این حدیث پیغمبر رو مقام معظم رهبری بالای سر خودش زده بود، یباه الله تعالی الملائکه بالمجاهدین، خدا مباهات میکنه پیش ملائکه به واسطه مجاهدین. این مجاهدین کیان؟ یعنی بسیج، مظهر تام و اتم مجاهد فی سبیل الله. بسیج مستضعفین یعنی بسیج نیروهای بسیج شده برای امام زمان، بسیج شده برای ولایت فقینای به امام زمان به نیابت از حضرت حجت. بسیج مستضعفین یعنی نیروهای آقا، نیروهای ولی فقیه. و خدا شاهده اونایی که هنوز جهادی نرفتید و طعمشو نچشیدید وقتی میری اونجا کار میکنی، یه روز دو روز سه روز میبینی توی منطقه‌ای که حتی بعضیا خیلی دیده خوشی هم به آقا و رهبر انقلاب ندارن، بعد از رفتن این بچه‌ها توی منطقه
الان ما یه گروه دیگه مون، این گروه ربیونمون 4-5 ساله تشکیل شده، این هیچی، یه گروه دیگه ای ما داریم تهران تو اسلام شهر. از مدت ها پیش با این بچه ها بودم، اون هم بچه های منطقه محروم حواشی تهرانن. حالا باز اینجا الحمدلله دور شهر و اینها خیابان شهیدان فاطمی بخش خوب قومه، یعنی از متوسط به بالا، متوسط و متوسط به بالا الحمدلله. اونجا اون جوونا 10 سال توی منطقه دارن کار میکنن. و شما برید ببینید توی این منطقه که 10 سال کار شده، 10 سال، 10 سال عید و تابستون، عید و تابستون، عید و تابستون، 10 سال مثلا 2-3-4 اتوبوس بره توی منطقه کار بکنه، ریشکن میکنه دیگه فقر و محرومیت رو تو اون منطقه. و شهید حاج محمود شفیعی که می اومد قوم تو جلسات محبین می اومد، دلخوشیش این بود این ارتباط رو داره با راهیان نورمون رو می اومد، جهادیامون رو می اومد، اصلا اسطوره است اون منطقه. حاج محمود شفیعی رو می پرستن مردم اون منطقه، شده بود پدر برای همه. مسئولین شهری که کاری به اون منطقه نداشتن، حاج محمود شده بود رابطه این مردم با مسئولین منطقه، با فرماندار، با سپاه، با همه، با بخشدار، با استاندار. طول کشید، بله 6 سال تو اون منطقه کار شد تا آقای فرماندار با تیمش اومد تو منطقه. 6 سال ببینید چه تغییری. بعد وقت اون که محرومه داره میبینه اتفاقاتی میفته، میگه خود یه دعای اینجوری که میکنه، خدا از عمق جونش، خدا سایه این آقا رو سر ما مستدام کنه که این بچه ها رو تربیت کرده. میدونی چه اتفاقی میشه؟ اون بسیجی بی ذوق بی هنری که اهل اردوی جهادی نیست بفهمه چی رو داره از دست میده. همین دعاها امام مسلمین رو حفظ میکنه. فکر میکنید دعای من آقا رو نگه میداره؟ کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این دعاهاست، این درخواست هاست. اون دختر دختر بچه‌ای که نمیدونم چی بگم، من اسم بیماریشو نمیدونم، تموم کرد. بچه های جهادی اتفاقا تو اون روستا بودن، صدای شیون و گریه و ناله از خونه بلند شد، دخترش مرد، دختر بچه 5-6 ساله، گفتن مرد، تموم شد. حالا از این روستا بخوایم بچه رو تا بیمارستان ببریم که ماشینی وجود نداره که اون وقت توی اون ارتفاع، توی اون جایگاه، نه ارتفاع، تو اون روستایی که اصلا هیچ کسی تردد نمیکنه، شب نه، غروب به بعد دیگه کسی تردد نمیکنه. مادر داشت میزد تو سر و صورت خودش، چه کار کنه با جنازه این تا صبح چه کار کنه؟ بچه های بسیج نصف شب را افتادن این طرف اون طرف، تماس بگیر برن بیان، بالاخره تونستن هواپیما چیف الیکوپتر جور کنن، اورژانس بیاد دختر بچه رو برداره ببره. نجات پیدا کرد دختر بچه، جونش برگشت، مرده بود، تمام شده بود. بعد تا آخرین روز بیمارستان هم بچه های همین گروه جهادی که اسمشون رو بردم گفتم بچه های اسلام شهر، همون معبری به آسمان، تا آخرین روزش هم این دختر بچه رو پیگیری کردن، درمان کردن. خود این گروه جهادی ما هم یه پیگیری کرد تهران، بالاخره یه کمکی بکنن بحث درمانه. میدونید چه اتفاقیه؟ اینو با چی میخوای مقایسه بکنی؟ اینا برکت بسیج مستضعفینه. تو نیروی ولایت باشی، ولایت بگه جوان تو حتما باید سالی یه بار جهادی بری، نمیفهمه که جهان چه میفهمه جهادی یعنی چی، پا میشه میره تازه اونجا میفهمه جهادی یعنی چی، چه میفهمه؟ عزلتن للمؤمنین اعزتن للکافرین. ویژگی سوم چیه؟ در برابر کفار، در برابر ظالمین مستکبرین سرسختن، اعزتن للکافرین. این روزنامه های لجن، این انسان های پست حقیر اصلاحاتی،
من نمیدونم فرومایه تر از اینها کیو میتونه آدم مثال بزنه تو این تاریخ، توی کشوری که در اوج قدرت، از بحران امنیتی ما اومدیم بیرون، از بحران امنیتی اومدیم بیرون، این مردم با قدرتی که نشون دادن به هدایت اون آقا، آقا وقتی داشت تشکر میکرد از مردم که مردم عظمت و قدرتشون رو نشون دادن، گفتم هی کاش این بسیجی ها داد میزدن میگفتن ما همه چیمون توی آقا، تو به ما قدرت دادی، اگه تو نمی ایستادی ما کجا می ایستادیم، اگه امام نمی ایستاد، اگه ولایت فقیه نمی ایستاد، اگه ما این نعمت رو نداشتیم مگه فرق داشتیم با سوریه و عراق و جاهای دیگه؟ ما نعمت قدرتمون و عظمتمون رو مدیون شماییم. اینو من نمیگم، اینو علی ابن ابی طالب میگه، ان فی سلطان الله اسمتون لامرکم، امام عادله که شما مردم رو حفظ میکنه، نظامتون رو حفظ میکنه. بسیج هدایت خدا به قلب روح الله بود، روح الله نبود بسیجی تولد پیدا نمیکرد. شما نبودی بسیجی باقی نمیماند، بسیجی باقی نمیماند. جلوی سرداران سپاه پریروز مقام معظم رهبری کاغذ تو دستش گرفته دونه دونه اسم میخونه. گفتم بچه ها تو پایگاه بودیم، گفتم ببینید آقا اسمای شهدا رو رو کاغذ نوشته، میدونید این کار چقدر مهمه؟ میگه همت، باکری، خرازی اسما رو نوشته، میگه اینا پاسدارایی هن که بسیجی هن. ما پاسدار غیر بسیجی هم داریم، خوبم داریم. دستور آخری که آقا دادن به بسیج این بار چی بود؟ خیلی از این بالاخره پیچ‌های اداری و این قصه ها رو جمع کنیم، بسیج نشه مثل فضاهای اداری دیگه، یه بسیجی میخواد مثلا یه کاری بکنه یه جایی بره، هی از این دفتر به اون دفتر، از این معاون به اون معاون. من دیروز غروب بحث تقدیرنامه بچه های پایگاه بود که الله از هر گروهی یه عزیزی تقدیر بشه به نمایندگی به صورت نمادین، مثلا از گروه جهادی یه نفر تقدیر بشه، از گروه رزمیمون یه نفر تقدیر بشه، مثلا از گروه عملیاتمون یه طرف تقدیر یه نفر تقدیر بشه، از گروه فرهنگی یه نفر تقدیر بشه. برای این می‌خواستیم تقدیر بنویسیم. پنجشنبه بعد از ظهر بود تقدیرنامه‌ها آماده بود، متنش آماده بود. گفتم من که بخوام امضا کنم من که ارزشی ندارم، من کیم مگه بخوام تشکر کنم؟ زنگ زدم به آقای جام سرهنگ جعفری فرمانده ناحیه مقاومت امام حسین، زنگم نزدم پیام دادم، گفتم آقا کسی شماره ایشونو داره؟ خودم هم نداشتم. گفتم آقا ما تو مسجد امیرالمومنین و پایگاهمون میخواییم از بسیجیامون تقدیر کنیم، میشه این به دست شما انجام بگیره، امضای شما باشه، مهر شما باشه؟ ایشون بیرون بود، تو مسیر بود، نمیدونم کجا بود، خودش پیگیری کرد. گفت چرا نمیشه؟ آقا بعد از ظهر وقت اداری نیست، برید چکار کنید چکار نکنید، برید شنبه بیاید ببینم تایید کنم. نه این حرفا نبود، همونجا پشت تلفن متن تقدیرنامه رو برای ایشون خوندم، گفت همین الان بدید بردارن بیارن برسونن. شب جمعه پیگیری کردن. خب شب جمعه اداره باز نیست، سپاهی باز نیست، هم مر شد هم امضا شد. این یعنی بسیجی، که یه بسیجی نره تو پیچ و خما. همونطور که بسیجیه رو وقتی کار داریم دو نصف شب بهش زنگ میزنیم میگیم بلند شو بیا الان بحران تو منطقه است، اگه یه جایی هم کار بسیجی گیر کرد دو نصف شب یکی باشه جوابشو بده، این یعنی پاسدار بسیجی. آقا اسم میبره این پاسدارا بسیجی هن. اعزتن علی الکافرین، در برابر کفار سرسخت نفوذناپذیر وقتی که داره این اتفاق میفته روزنامه های اصلاح طلب چیکار کردن؟ ای خدا، میگن تو چرا لعن و نفرین میکنی؟ چرا نکنم؟ چرا قرآن منافقین رو نفرین میکنه؟ من منافقین امروز رو نفرین نکنم، لعن نکنم. فرداشتن توی روزنامه هاشون زدن ترامپ تو انتخابات بعد با این وضعیت که داره پیش میره احتمال قوی رأی میاره. مردم اگر رأی بیاره وای، مشکلات اقتصادی ما خیلی بیشتر میشه. ای ننگ بر شما، ای مرگ بر شما، ای نفرین بر شما که تو وقتی که اسلام و مردم در اوج قدرتن، فتنه سالها کار شده کلی خرد شده امریکا رو تو نطفه خفه کردن، هنوز مردم طعم شیرینی این پیروزی به کامشون خوب ننشسته، باز مردم رو میترسونن از ترامپ. برید به اینایی که علاقه دارن به جریان اصلاح طلب بگید بابا اینا یه چنین آدم های پستی هن. تو فتنه 88 امریکایی ها اصلا حرف نزدن تا قصه خوب گرفت، بعد اومدن گفتن ما حمایت میکنیم، گفتن حمایت میکنیم از این فتنه‌گرا، تأیید میکنیم فتنه‌گرا رو. اما این دفعه تو این جنگ امنیتی بریان هوک روز دوم اومد مصاحبه کرد و ما آموزش دادیم. یعنی نسبت به فتنه 88، فتنه 98 خیلی سنگین‌تر و هولناک‌تر بود. میگه من آموزش دادم. اون موقع کلینتون وزیر خارجه بود فکر کنم، اون زنک برگشت که ما مستقیم وارد نشدیم، اروپایی‌ها رو وارد کردیم تو صحنه درگیری، چون مردم ما رو می‌دیدن عکس العمل نشون می‌دادن. ولی این دفعه امریکا یا خودشون وارد شدن. چرا؟ مگه نمیدونستن اگه بریان هوک مصاحبه کنه اینو بگه خب به ضررش تموم میشه، مردم میکشن عقب. میدونستن ولی بدبخت چاره نداره. امریکای 98 از امریکای 88 خیلی حقیرتر و پستر و ذلیلتره. اون اصلاح طلب بیدینی که مردمشو امروز از امریکا میترسونه به ولا از امریکا بدتر و پستره. از خود امریکا پستره. تو از کی میترسونی؟ ترامپ رای بیاره؟ به درک که رای بیاره. مگه ترامپ با اوباما، با ریگان، با کارتر، با بوش پدر و پسر مگه فرقی داره؟ سگ زرد برادر شغال. اینا همه رو لابی های صهیونیستی دارن تعیین میکنن. اونی که دستور میده پشت پرده است. تو چقدر نمیفهمی؟ چرا میخوای مردم رو، البته بگم میفهمن، میخوان مردم رو فریب بدن، بگن باید ترسید. خب اگه بترسیم مثلا چه کار باید بکنیم؟ هرچی امریکا میگه باید عمل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم پای میز مذاکره بشینیم، مشکل موشکیمون هم بگیم بفرمایید مثل هسته‌ای تقدیم شما. تو حقوق بشر هم هرچی شما بگید ما عمل میکنیم. معاهده چیزی، یونیسف، یونیسکو، شما هم چیزی دارید بگید ما بپذیریم داوطلبانه؟ پستی و دناعت اینجوری انقدر، این یعنی ضد روحیه بسیجی. روحیه بسیجی تو قرآن اینه: اعزتن الکافرین، سرسخت در برابر کفار. بعد یجاهدون فی سبیل الله، سخت کوش، سخت کوش. شب و روز نمیشناسه بسیجی، استراحت و خواب و خوراک نداره. باید تمرین کنید بچه ها، جوونا. امام زمان اگه بیاد وقتی داری ادعا میکنی، راوی میگه غذاتم رو مرکبت میخوری. آره، وقت میکنی بری غذاتو با خانومت بخوری. عمرن با پدر و مادر سر یه سفره بتونی بشینی اون موقع وقت نمی کنی. فرماد یارای امام زمان قضاشون رو مرکبشون میخورن. خانوادت رو آماده کن برای یه چنین روزی. نراه و قریبا دیگه، یرون بعید و نراه و قریبا. اونا میگن آقا حالا حالاها نمیاد، ما میگیم آقامون همین فردا میاد. خوبه، باید برای فردا اومدن آقا آماده باشیم که اگه آقا اومد غافلگیر نشیم. فرماندهمون نایب آقا امام زمان فرموده از هیچ چیزی نباید غافلگیر بشید. اولین چیزی که نباید غافلگیرتون بکنه ظهور بقیت الله العظمه. غافلگیر نشیم، آماده باشیم، آماده باشیم، مهیا باشیم. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنه، تلاش میکنه. فی سبیل الله مهم نیست زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین، زمان امام زمان، زمان ولی فقیه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که ولی عادل بالاست داره جهاد میکنه برای تحقق سبیل الله، یعنی حکومت خدا. تو باید برای هر امامی که بالا سرت بود، هر پیغمبری که بالا سرت بود داره مبارزه میکنه برای اینکه حکومت خدا رو تو عالم مستقر کنه، باید اهل کار باشی، باید بودویی، باید اهل تلاش باشی. بسیجی یعنی این، اینو خدا میگه. و تو بندها و دستورات مقام معظم رهبری به بسیج تصریح میشه. بسیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم آماده به کار باشد و در همه محله های کشور در مقابل حوادث گوناگون راه برد و تاکتیک آماده داشته باشد. دفاع سخت، نیمه سخت و نرم. دفاع سخت، شما باید به همه آموزش های نظامی مسلط باشید. نیمه سخت، نیمه سخت تجهیزاتی که سلاح گرم نیست ولی اونها هم بهش میگن جنگ نامتقارن. تو همین فضای سایبر، تو فضاهای دیگه باید آماده باشی یا مسلح باشی. نرم، تو جنگ نرم انحراف هایی که ایجاد میکنن، ما آماده نبودیم که یه دفعه احمد الحسن چیچیه این قصه دفعی گرفت، تو قم گرفت، تو بعضی شهرها گرفت، تو عراق گرفت. ما آماده دفاع نبودیم. مثل قارچ یه تفکر انحرافی سر بلند کرد، برای خودش یارم جرم کرد. آماده نبودیم یه چیزی مثل جریان شیرازی ها از جهت تفکری اومد رفت یه طیف عظیمی رو با خود همراه کرد. ما آماده نبودیم. سالها گذشت. بعضی از این آیون از بعضی از مجموعه های امنیتی و اینها بعد از اون صحبت و این حرفا حقیر که حالا یه کلیپی درست کردن از دانشگاه امام صادق راجع به این قصه شیرازی ها و سخنرانی این و اون بحث جفری آلورسون، یه جلسه گذاشتن. خب آقا جلسه گذاشتن تهران، اومدن گفتن آقا ما چه کار کنیم در برابر این تفکر؟ الان حالا که دیگه 25 شبکش هم تشکیل شده، جنگ نرم یعنی این. تو جنگ نرم اقتصادی آدم راهبرد داشته باشه، تاکتیک. خب رفقا، بچه های بسیج، پایگاه ها، جوونا، مگه میشه ما تا کار نکنیم مسلط بشیم به جنگ اقتصادی، به جنگ فرهنگی، به جنگ سیاسی؟ باید کار کنیم. این دستور دیگه. من یادم نمیاد در طول این سالهای انقلاب بعد از دفاع مقدس دستور به این محکمی برای بسیج، بسیج که میگم نه اونی که اسمش تو پایگاه نوشته است، اونی که نیروی انقلاب و دینه، حتی ممکنه اسمش هم ننوشته باشه، دستور به این محکمی تا حالا نداده آقا که تو راهبرد باید داشته باشی برای جنگ سخت، جنگ نیمه سخت و جنگ نرم. در هیچ زمینه غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله ها حضور داشته باشید. از تجربه کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 استفاده کنید. الان باید بسیجی ها برن مراجعه کنن این بر بچه ها و این مدیران کمیته ها اون زمان که ساختار شما چی بود، چه کار میکردید، حکمتون از کجا می آوردید، چجوری ارتباط با قاضی داشتید. یادمونه دیگه، بزرگترهای قدیمی ترها یادشونه دیگه. همون موقع حکم صادر می شد، هر کمیته یه حاکم شهر داشت. روحانیت رأس کمیته ها بودن غالبا. بله، روحانیه داره می کرد. ابوی ما تو تهران به عنوان، حالا که شما از دنیا رفته، یه امام جماعت مسجد بود تو اون منطقه ابوذر فلاح سابق، همون منطقه‌ای که آقا ترور شد. ایشون روحانی کمیته بود، خودش توی خیابون راه میرفت تو اون بحران‌های منافقین و تو اون درگیری‌های اول انقلاب، عمامه سرش بود، این پیرن لباس‌های پلنگی که بچه‌های بسیجی پوشیدن، اون موقع لباس چریکی تنش بود، قطار فشنگ میبست، با تیربار جسه تو محل را میرفت، میرفت مسجد برای نماز. عکساش هست، خاطراتش هست. امام جماعت مسجد تو منطقه نبض امنیت منطقه بود، نبض امنیت منطقه. امام جماعت جنگ سخت هم نقش داشت، سه بار ترورش کردن، البته موفق نشدن ولی ترور کردن، برخورد کرد، زد، مقابله کرد، نتونستن بکشنش. چرا باید یه امام جماعت رو بیان سه بار ترور کنن؟ مرحوم آیت الله ایروانی اون موقع نماینده امام تو منطقه بود، بعد اینها شدن جزو اون نمایندگان حضرت امام تو اون فرمان 8 ماده‌ای، می رفتن تو شهرستان ها یا حالا اونهایی که می دونن فرمان 8 ماده‌ای چیه، مأموریتشو آقا به این روحانیون می داد، مأموریت های امنیتی. ما مأموریت امنیتی تا حالا خیلی نداشتیم. آقا قبل از این به ما می فرمود بسیج فرهنگی فقط. تا همین قبل از این اتفاقات اخیر آقا می فرمود بسیج سبقش فرهنگی باشه. اینو آقا به ستاد کل فرمود، به فرمانده نیرو مقاومت. الان داره می فرماد، می فرماد جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ نرم. خب تموم شد دیگه دوران استراحت شما، دوران خوشگذرانی بسیج و بسیجی و انقلابی و مذهبی و بچه شیعه تموم شد. شما فکر میکنید اینا یه روزه نیروشون رو جمع کردن دیگه بر نمیگردن؟ چند نفر مگه ما گرفتیم؟ چند نفر از این لیدرها مگه دستگیر شدن؟ خیلی دستگیر شدن. ولی همشون دستگیر شدن؟ نه، قطعا نشدن. اون وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه امریکایی وقتی برمیگرده، همین ایام، تو همین یه ماه پیش مصاحبه میکنه، میگه ما در مذاکرات هسته‌ای یه جوری فشار می آوردیم به ایران تو جریان برجام، یه جوری فشار می آوردیم که یه وقتی برای آقای روحانی تو کشور ایران بد نشه، ما ایشونو داشته باشیم. وقتی اینو مصاحبه میکنه، شما باید حساب کار دستت بیاد. اینا حالا کار دارن، نیروشو جمع کرده سازماندهی کنه، تقویت کنه، دوباره به میدان بزنه. رهبرت داره میگه غافلگیر نشی، یعنی غافلگیرت میکنه. برای غافلگیری آماده باش. من ناملم ینم ان، ما خواب باشیم دشمنمون خواب نیست. در جنگ نرم عکس العملی رفتار نکنید، که ما همیشه عکس العملی رفتار کردیم. خودم رو عرض میکنم، بعد از اینکه اصلاح طلب اومد حمله به مقدسات کرد، خاتمی لعنت الله علیه در حکومتش هیچ مقدسی نمانده بود که به او تهمت نزنه، اهانت نکنه. بعد از اون ما افتادیم تو خیابون فریاد زدیم. به این میگن عکس العملی کار کردن. اول اونا ضربه زدن به پیغمبر، گفتن ائمه معصومین اسمت ندارن، ولایت یعنی دوستی. گفتن قرآن رو باید بهش ایراد گرفت. گفتن دین دینه قرائت‌های مختلفه. گفتن تساهل و تسامح. اول اونا حمله کردن. خدا ازت نگذره روحانی که رفتی در یزد از او با عزت و عظمت یاد کردی، از کسی که حمله مستقیم به قرآن کرد و به اهل بیت و مقدسات، که ما از تو نمیگذریم. این دنیا هم نجابت به خرج بدیم، سخنی نگیم، اون دنیا به والله خفت تو رو خواهیم گرفت. تو در انحراف بسیاری از جوانان سهیمی با اون فتنه اصلاحات و دوران 8 سال که بسیاری از جوانان ما رو اینها منحرف کردن. من دانشگاه ها رو میرفتم، چه تفکراتی که هنوزم هست، به عنوان یه عنصر انقلابی چه و چه کیو معرفی میکنی؟ از خدا بی خبر. سرمون فعلا شلوغه، ساکتیم، ولی همیشه اینجوری نمیگرده، در به یک آشنه نمیگرده. الرازی به فعل قوم کداخل. تو اگر به عمل کرده اینها راضی باشی در اون 8 سال، با اونها هیچ فرقی نداری. راضی به فعل قوم کداخل، من تشبه به قوم فهو منهم. تو جنگ نرم عکس العملی رفتار نکنید. خب برای اینکه عکس العملی رفتار نکنیم، پیش دستی کنیم فتنه بعدی دشمن رو، خیلی کار لازم داره. بشینیم تا برامون بخشنامه و دستور صادر بشه، به ما بگن برید مثلا کجا تو فلان میدون اینجوری، به این میگن جنگ؟ حرف اینجا زیاده. ما تو اقتصادی، تو سیاسی، تو فرهنگی، تو نظامی بخوایم پیش دستی کنیم، دست دشمن رو بخونیم، خیلی باید کار کنیم. تفکر دشمن رو باید داشته باشیم، بفهمیم. محاسبات دشمن رو باید بفهمیم. محاسبات دشمن رو باید بفهمیم که بعد در نتیجه محاسباتش میخواد چه تصمیمی بگیره متوجه بشیم. نگاه دشمن رو باید بفهمیم که در اثر این جهانبینی و نگاه میخواد چه نقشه‌ای بکشه رو متوجه بشیم. خدایا این نعمت ولایت رو از ما نگیر. یه نفر دیگه تو این نظام شما پیدا کنید مثل این رهبر باشه، این که میگه خودش عمل میکنه. به ما فرمود تو 3 حوزه اینا وارد میشن: اقتصادی، روانی، امنیتی. همه گفتیم اقتصادی، خب بله اقتصادی، روانی یعنی چی؟ 2 سال پیش آقا اینو فرمود، یعنی دارایی های شما رو به چالش کشیدن، شما رو مایوس کردن از آنچه که سرمایه داری، آنچه که توان داری. جنگ روانی تو دل مردم نباید خالی بشه، تو دل جوونا نباید خالی بشه. جنگ امنیتی 2 سال پیش آقا فرمود، کی باور میکرد؟ عکس العملی یعنی این. پاسخ دشمن را، البته باید پاسخ دشمن را داد. خب الحمدلله این یه تیکش رو تونستیم ما تو قم عمل کنیم. هر وقت اینا پاشون رو کج گذاشتن، داده رو زدیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا هدانا الله، لولا ان هدانا الله. اینو باید انجام داد، ولی توقع آقا اینه که پیش دستی بکنی. این توقع خدا اینه. می فرمود یک قدم از دشمن جلوتر باید باشید، کنشی عمل کنید نه واکنشی. یعنی باید حمله کنی. ای خدا چه روزهای تلخی رو داشتیم ما در جنگ. آدم کتاب خاطره هاشمی رو میخونه بعد میگه خدایا این مرد چی کار کرد. ما تو جبهه عملیات کربلای 5، عملیات ولفجر 8، عملیات چی؟ بعدشون تو خاطراتش مینویسه ما این عملیات ها رو نکردیم برای این که پیروز بشیم، که چون مسئول جنگ بود. ما این عملیات ها رو کردیم برای این که یه پیروزی نسبتاً چشمگیری، یه فضای مثلا خوبی، امتیاز برانگیزی داشته باشیم که بعد وارد مذاکرات بشیم که جنگ تمام شه ولی دست ما پر باشه. ای خدا من تو کربلای 5 بودم اینو اینجوری نفهمیدم. بعد تو کتاب خاطرات بفهمم. تو بیت المقدس 7 به ما گفتن حمله کنید، رفتیم جلو. ما که خطو گرفته بودیم. بیت المقدس 7 مال 67 خطو که بچه ها نگه داشته بودن. یه دفعه ای ساعت نشد رفقا، ساعت 2 بعد از ظهر به این قرآن که آیات قرآن اینجاست، قسم من تبلیغات گردان حبیب بودم، ساعت 2 بعد از ظهر رادیو کوچیک همراه هم بود، تو خط میگشتم برای روحیه دادن به بچه ها. 2 نصف شب دیشب زده بودیم به خط، ساعت 2 بعد از ظهر به زحمت من تو شلمچه تونستم. اون موقع موج سخت گرفته میشد، مثل الان نبود که سیستم رادیو، تونستم رادیو رو بگیرم. اخبار دو یعنی 2 دیشب عملیات شروع شده، 2 فردا بعد از ظهر اخبار گفت رزمندگان ما عملیات بیت المقدس را شروع کردن و پیروز شدن، این کیلومترها را گرفتن. خدا شاهده من زب دستم بود برای بچه ها پخش میکردم که روحیه بچه ها بگیرن، این عملیات مارش میگذاشت، حرف میزد. خب امکان این که من بلنگو ببرم خط که نداشتم، خودم داشتن میجنگیدم. اونتا یه دونه ضبط همیشه پیشم بود که کار جنگ کنارش کار تبلیغاتی هم بکنم. یه بچه 16-17 ساله. من رادیو رو گرفته بودم، بچه ها داشتن رادیو گوش میکردن که عملیات روحیه گرفته بودن. چون ما که توی منطقه ایم خبر نداریم چقدر منطقه گرفتیم، که ما توی محور عمل کردیم، عملیات سراسریه. یعنی میبینی مثلا 1000 کیلومتر مربع تو این عملیات، 2000 کیلومتر مربع، مثلا 200 کیلومتر مربع، 500 کیلومتر مربع آزاد شده. ما که همشو آزاد نکردیم، ما رزمنده های یه خط تشیم، یه تیک کشیم، کل این خط زده. وقتی آدم تو عملیات میشنوه تو این عملیات مثلا بیت المقدس 7 مثلا چند هزار کیلومتر آزاد شده، خب روحیه میگیره، خستگیش در میره. 12 ساعت این بچه‌ها جنگیده بودن و دویده بودن، 40 کیلومتر دویده بودن، 40 کیلومتر جنگیده بودن، دویده بودن توی تیرما، تو جنوب، تو خرما پزون. بچه‌ها میدویدن تق تق می‌خوردن زمین از گرمازدگی. بسیجی اسم خودشو می‌ذاره بسیجی، حال نداره بره مأموریت، حال نداره بره جهادی، حال نداره کار بکنه. تو میگن بسیجی؟ مهماتو گذاشتی رو بدنت، اسلحه‌ای که دستته میشه بلای جونت، انقدر داغ میشه این اسلحه زیر آفتاب. یه ساعتشو تحمل میکنی، 2 ساعتشو تحمل میکنی، آب خنک اونجا کسی به دستت نمیده، سایبون نداره اونجا. 12 ساعت این بچه ها جنگیدن رفتن جلو. من این ضبط رو گرفته بودم، تازه خط یه تکونی خورد، داشتن بچه ها روحیه میگرفتن. عجب رادیو داره ما رو میگه ها، ای والله عجب عملیاتی. خوشحال بودن از این که اینا تونستن هم یه نقش تو این عملیات داشته باشن. یه دفعه دیدیم گردان بغل خالی کرد، گردان بغل خالی کرد. ما هنوز یعنی تو شهر مردم داشتن میشنیدن که الان عملیات شده. آقا گفتن خطو برگردید. چرا برگردیم؟ گفتن 30 کیلومتری که 12 ساعت رفتید 2 ساعته برگردید. چرا گردان رو گفتید برگردن؟ ما نمیتونستیم مقاومت کنیم. من تو خط بودم، به خدا بچه ها مقاومت میکردن، میتونستن. اونی که نشسته طراحی میکنه برای قطعنامه 598 چند وقت دیگهش، میگه نه دیگه، برگردید سر جاتون. ما میخواییم فقط مثلا یه ضربه شست به اینها نشون بدیم. این آقا نگاش نکنید انقدر آرومه، آتیشه درونش از اتفاقات اون زمان که امام رو وادار به پذیرش قطعنامه 598 کرد. این آخری بود دیگه، بیت المقدس 7 آخرین عملیات بود. چند روز بعدش هم قطعنامه 598 قبول شد و تموم شد. فقط ما اومدیم رفتیم تو دل عراق، تا تونستیم جلو رفتیم. تو همون محور شلمچه کانال ماهی هم رد کردیم، رفتیم جلو، سری برگشتیم. برگشتن ما همانو، اینها قیچی کردن ما همانو، کلی اسیر گرفتن همانو، اسیر زیاد بگیره ما تو این تعاملات. ما این حرفا رو اون موقع متوجه نبودیم. بعدها میاییم میبینیم این آقایونی که طراحن چه فکری داشتن. امام به ما گفته بود قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه. عراق کارش تموم شه بعدش بریم، اسرائیل کارش تموم شه بعد بریم لشکر امام زمان. اینجا آقا داره الان به شما اینو میگه. کنشی یعنی این، یعنی حمله. واکنش یعنی این که او به تو حمله کنه تو جوابشو بدی. آقا میگه واکنشی عمل نکن. چقدر باید کار کنی تا بفهمی کنش دشمن، حمله دشمن چی چیه؟ ارتباطات خود را با مساجد الحمدلله والمنه، که این پایگاه الحمدلله، این مجموعه، این بچه ها تو دل مسجد، در قلب مؤمنین مسجد دارن این زحمات رو میکشن، این کارها رو میکنن، این مجاهدت رو انجام میدن. ما معتقدیم، مؤمنیم به مسجد. بسیج متولد مسجده، بسیج متولد مسجده. بعضی ها گفته بودن دوره ما اگر ما اینجا همه کاره بشیم بسیج باید از اینجا بره. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. بسیج متولد مسجده. بسیج از پدر و مادرش جدا نمیشه. بسیج خلف صالحه، اون ناخلفه که از پدر و مادرش جدا میشه، پشت میکنه به پدر و مادرش. ما همه چیمونو از مسجد میدونیم و در مسجد رشد میکنیم و چراغ مسجد رو روشن نگه میداریم. مسجد، محراب، محل حرب، محل نبرد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا باید در مسجد اسمش به اعلاترین درجات برده بشه. و خدامونو ما میشناسیم. خدای ما خدای انفعال مقابل استکبار و کفر و نفاق و انحراف نیست. خدای ما این خدایی که شما دارید نیست. خدای ما خدای اعدو لهم ما استطعتم من قوه، خدای ما خدای قاتلوهم حتی لا تکون فتنه است. خدای ما خدای ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوصه. خدای ما اینه، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. خدای ما اینه. ما از خدای شما رو نمیشناسیم. ما خدای شمایی که میگید انقلابیگری و بسیجیگری و مبارزه و صلابت و قدرت و عظمت تو قاموس ما نیست، فقط سرمونو به سجده بذاریم و دعا و مناجات کنیم، این خدای شما رو ما نمیشناسیم و بندگی نمی کنیم. ما خدای علی ابن ابی طالب رو بندگی میکنیم که به پیغمبر همین سجاده آب بکشا شکایت کردن، گفتن علی دست از جنگ بر نمی داره، خیلی تنده، خیلی خشنه در جنگ. آقا فرمود خشنون فی ذات الله، دست بردارید از ملامت کردن علی، ما خدای علی رو می پرستیم.
با مجموعه های همسو، با اهداف بسیج در دانشگاه و خارج آن، با هم افزایی بسیج در عین گستردگی چابک باشد. عرضم تمام. یجاهدون فی سبیل الله چهارم بود، ولا یخافون لومت لائم پنجمیش اینه. بچه ها بسیجی ها، به شما حرف زیاد میزنن، ایه گوش بگیرید ایه گوش دیگه در کنید، از هیچی نترسید، از هیچی نترسید. از چی میترسید؟
از چی میترسید؟ انقدر به شما حرف زدن تو این 40 سال، به ما حرف زدن. مردن بیان تو میدون، مردن پاشن برن سوریه مقابل داعش خون آشام قرار بگیرن، ببینیم مردونگی اونجا معلوم میشه. مردن تو گردان امام حسین و امام علی و فاتحین و گردانهای دیگه عملیاتی قرار بگیرن، بیت المقدس و اینها، در موقعی که منحرفین آمدن تو میدان، ببینیم وای میستن مقاومت میکنن یا نه. نترسید. اونا تو جمعشون میگن نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. اون بدبختا پشت به پشت همدیگه گره زدن، بعد یه دفعه وقتی فرار میشه همه با هم فرار میکنن. چرا؟ چون با هم هستن. شماها نباید بترسید، چون شما با هم نیستید، شما با خدایید. مصعب بن جعفر فرمود لا یجبنون علی الله یتوکلون. جوانانی که دور مرد قم جمع میشن آخرالزمان، ویژگیشون اینه که نمیترسن. چرا؟ علی الله یتوکلون، چون توکلشون به خداست. نترسید از حرف و حدیث ها، نترسید. این بچه ها 4 تا حرکت رزمی اینجا انجام دادن، 10 نفر به من پیغام دادن تو راه که داشتم می اومدم، آقا تو رو خدا به اینا بگید این کارو نکنن. چرا نکنن؟ چطور تو معرکه باید بره جانشو بده؟ نباید دل مؤمنین رو قرص و محکم کنه که بگه فرزندان شما در این خانه خدا پرچم شهدا رو بالا نگه داشتن؟ که 2 نفر خوشش نمیاد، نیاد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خدا فرمود این جماعت خیلی ملامتشون میکنن، ولی اینها از ملامت نمی ترسن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت کننده ها نمی ترسن. بچه های بسیج، فرزندان بسیج در همه جا به شما حرف زیاد می زنن، با عزت و با اقتدار و با مهربانی و عطوفت و تواضع بشنوید، بشنوید، عبور کنید، عبور کنید. بعضیا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و بعضیا از جهل که این حرفا رو میزنن با آدمی که نادونه، آدم برخورد نمیکنه، سلامت رد میشه، رد میشه، سلامت رد میشه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پای انقلاب وایسی 4 تا جاهل برمیگردن بهت خیلی چیزا میگن، تو فامیل، تو دانشگاه، تو حوزه، جاهای دیگه، اصلا حرفشون رو اعتنا نکن، اصلا حرفشون رو اعتنا نکن. دشمن نیست، نادونه. این 5 ویژگی یک بسیجیه که خدای متعال در آیه قرآن میشموره. خدایا چقدر باید ما از تو تشکر کنیم
که راه تربیت ما رو در قرآن به ما نشان دادی، فرزندان ایران، ابناء فارس. بعد آخر چقدر تشکر کنیم که در آخر فرمایشت در این آیات گفتی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. گفتی جوون توی مرحله بیای پیروزی، خیالت راحت. دیروزم آقا تو صحبت پیروز برگشت فرمود فلا غالب لکم، هیچکی نمیتونه شما رو شکست بده. چرا؟ چون ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، چون دارید شما خدا رو یاری میکنید. و کسی که خدا رو یاری کنه فلا غالب لهم، کسی بر او پیروز نمیشه. هی کاش همه بسیجی ها اون روز کربلا کنار حسین ابن علی بودیم. الان رهبر ما میفرماد فلا غالب لکم، شما پیروزید. ابا عبدالله جمع کرد اصحابشو فرمود هممون کشته میشیم، حتی این طفل رضی علی اصغر کشته میشه. ببینید فاصله ما تا کربلا کجاست. ای کاش روح الله، ای کاش بسیجی ها، ای کاش فرزندان روح الله اون روز کربلا بودیم. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. فرمود همه کشته میشیم. فرمود چراغا رو خاموش کنید، مشعلا رو خاموش کنید، این راه بیابون هر کی بگیره بره، شب عاشورا بگیره بره. حتی یه حرف دردناک تری زد امام حسین، فرمود دست زن و بچه منم بگیرید با خودتون ببرید. دست زن چه منم بگیرید. اینجا دل رباب داره آتش میگیره. ای خدا کسی پا نشه، کسی حسینو تنها نذاره، مجبورم با او برم، آقام فرموده. یه دفعه ابوالفضل بلند شد، آقا کجا بریم؟ صد جان داشته باشیم فدای تو میکنیم. انقدر زینب کبرا، رباب، ام کلثوم انقدر در عمق جانشون از عباس تشکر کردن. ای عباس چه کردی با دل زینب شب عاشورا؟